شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 خوش آمدید. دو بعد از ظهر به وقت ایران به تاریخ یک شنبه 12 مرداد سال 1404، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعتی پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی چکیده از آن چه در این یک ساعت خواهید شنید رو با هم مرور میکنیم، از غنی‌سازی تا گم شدن مواد. جمهوری اسلامی در تایید و انکار، چرا ایران به سیاست ابهام هسته‌ای روی آورد؟ اقتصاد ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فعال شدن مکانیزم معاشی چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ این و چندین گزارش و گفتگوی دیگر رو در این برنامه یک ساعت خواهید شنید، اما پیش از اون به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای امروز ایران جهان باشید با مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما شنونده گرامی. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز برای نخستین بار تایید کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بود، اما به گفته عباس عراقچی مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی در آن فراهم گردیده بود. چند روز پیش از جنگ تهران اعلام کرده بود که در واکنش به موضع شورای حکام آژانس این سایت را فعال خواهد کرد. این نخستین بار است که ایران حمله به این تأسیسات را تایید می کند. ایران میلیاردها دلار برای تأسیسات غنی‌سازی خود هزینه کرده و می گوید که غنی‌سازی را به رغم حملات نظامی متوقف نخواهد کرد. جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی کشور کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. بر اساس این گزارش در 315 روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع معادل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهشی 42% داشته است. این کاهش در حالی است که خروجی سدها برای تأمین مصارف شرب، کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی همچنان به روال سابق ادامه داشته است. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده بود که اگر مصرف آب به ویژه در پایتخت در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده آبی پشت سد وجود نخواهد داشت. به گفته مسعود پزشکیان حتی خیلی از چاه‌ها در کشور دیگر آبی ندارند. در پی درخواست کاظم صدیقی امام جمعه تهران برای معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب آنچه تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی خوانده شده، علی خامنه‌ای با درخواست کنارگیری او موافقت کرد. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران نیز بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری در منطقه ازگل به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد. با اینکه اتهامات علیه او پیگیری قضایی نشد، اما خرداد ماه پسر و عروس کاظم صدیقی به اتهام فساد مالی از سوی مراجع قضایی بازداشت شدند. به رغم این افشاگری و جنجال‌هایی که پیرامون این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ایران در گرفت، کاظم صدیقی همچنان به عنوان امام جمعه در نماز جمعه تهران حاضر شده و در خطبه‌های خود مردم را به صبر در برابر مشکلات اقتصادی دعوت می‌کرد. سعید خطیب‌زاده معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از جنگ 12 روزه ایران را ترک کرده بودند در هفته‌های آینده به کشور باز خواهند گشت. سعید خطیب‌زاده تأکید کرد که ایران همکاری خود با آژانس را متوقف نکرده است. این سخنان در تضاد با اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که گفته بود بازرسان فعلا به ایران باز نمی‌گردند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر قریب الوقوع معاون مدیر کل آژانس به تهران خبر داد. آنگونه که آژانس اعلام کرده است، این مذاکرات فعلا شامل بازگشت بازرسان نخواهد شد.
سپاس از مهرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
در حالی که آثار جنگ اخیر و حملات هدفمند به تأسیسات هسته‌ای ایران هنوز به طور رسمی روشن نشده، مقامات جمهوری اسلامی با اتخاذ مواضع دو پهلو درباره وضعیت مواد غنی شده و تحت تخریب، فضای پرونده هسته‌ای رو وارد مرحله از ابهام هدفمند کردن. سیاستی که میتونه نشان از بازتعریف راهبردی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی احیای گزینه‌های رادیکال‌تر در برابر غرب باشه. گفتگو داشتم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، و هدف جمهوری اسلامی از رویکرد ابهام در مسئله هسته‌ای رو جدا شدن.
جمهوری اسلامی از برنامه غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله تهدید، وسیله فشار، وسیله امتیازگیری استفاده بکنه. به تقلید از ابهام استراتژیکی که اسرائیل در مورد بمب‌های هسته‌ایش داره، جمهوری اسلامی هم فکر میکنه در جهت نداشتن بمبش، اما غنی‌سازیش رو به اندازه کافی مواد داشته باشه استفاده بکنه. در واقع در این ارتباط میشه دیدش و میبینم در صحبتهایی که آقای عراقچی کرده در مصاحبه میخواد همه چیز رو معلق نگه داره. مثلا در مورد این که مواد هسته‌ای در اون محلها بوده یا نبوده، پاره گزارش ها بر این دلالت داشت از طرف آژانس و طرف جمهوری اسلامی که پیش از آغاز حمله اسرائیل و امریکا، جمهوری اسلامی به طور کلی گفته اقدامات احتیاطی انجام میده. خب تحت این اقدامات احتیاطی از جمله این برداشت شده بود که مواد غنی شده را اونجا میبرن بیرون، صرف نظر از ملاحظات دیگر رژیم که برای ادامه غنی‌سازی و داشتن این مواد 60% باشه. از زاویه دیگه هم بهش نگاه کنیم، بیرون بردن این مواد از محل‌هایی که مورد حمله قرار می‌گیرن به لحاظ محیط زیستی، به لحاظ حفاظت مردم اقدام مهمیه. احتمال قوی رژیم همچی کاری را کرده. اگر نکرده باشد، قاعدتاً باید در اون محل‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن، در این محل ها وقتی که ذخایر اورانیوم در اثر انفجارهایی که صورت میگیره باز بشن، طبیعتاً در اون محل ها اقلن باید سطح بالایی از رادیواکتیویته، سطح بالایی از غلظت اورانیوم باید تشخیص داده بشه. خب الان شاید رژیم جمهوری اسلامی میداند ولی نمیگوید. ماموران آژانس هم که تاکنون آنجا نبودند.
آقای بیات، اجازه بدیم برگردیم به بحث ابهام استراتژیک که شما هم بهش اشاره کردید و ابهام در مسئله هسته‌ای یا همون سیاست بازدارندگی مبهم. چه فکر میکنید چه مخاطراتی میتونه این سیاست برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه؟
مخاطرات برای ایران.
بله.
در وقت اول، یعنی اگر رژیم جمهوری اسلامی به این رفتارش ادامه بده که حاضر نباشه باز بکنه، اطلاعات دقیق بده، حاضر نباشه مذاکره بکنه، همین صحبتایی که آقای عراقچی پا در هوا نگه داشته، اگر که این توافق نشه از یک طرف، از طرف دیگر اگر اروپایی‌ها مکانیزم ماشه رو فعال بکنند، یعنی دو تا چیز با هم همدیگر رو تقویت میکنند. از یک طرف عدم همکاری جمهوری اسلامی که غرب، که امریکا رو ببینه، امریکا و اسرائیل رو تشویق میکنه در واقع به حمله، و از طرف دیگر مکانیزم ماشه که باعث میشه جمهوری اسلامی و ایران طبیعتا در این مورد بره تحت بند 7 منشور سازمان ملل، یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی. اون هم از اون طرف زمینه رو برای یه جنگ فراهم میکنه.
آقای بیات فکر میکنید
یه جنگ رو آسان‌تر میکنه؟
فکر میکنید این ابهام‌گویی از سوی جمهوری اسلامی رو میشه نوعی تاکتیک برای وقت‌کشی در مسیر مثلا مذاکره هسته‌ای یا همکاری با سازمان دونست، با سازمان انرژی اتمی دونست، یا زمانی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران؟
نه، من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بتواند به این سرعت بازسازی بکنه تاسیسات هستش. اینا دروغ میگن، معلوم نیست اصلا چی میگن. یه دفعه خیلی خراب شده، یه دفعه نشده، کمتر شده، ذخایرشون در اون محل ها بوده، یه دفعه نبوده، از این صحبت ها. اما واقعیت این است که تاسیسات اگر منهدم نشده باشن به طور جدی از کار افتادن و این چیزی نیست که بتونه با وقت کشی یکی دو سه ماهه رژیم جمهوری اسلامی فعالش بکنه. مثلا خیلی جالبه در مورد آقای عراقچی، در پاسخ به این سوال که آیا شما قابلیت غنی‌سازی دارید، میگه آره. بعد وقتی که بیشتر ازش پرسیده میشه میگه آها، منظورم از قابلیت غنی‌سازی اینه که ما تکنولوژیشو داریم، یعنی تو کلی آدمون هست و میتونیم دوباره غنی‌سازی. یعنی میبینید در همه جاش ابهام وجود داره.
فکر میکنین امکان داره که زمینه ساز یک بحران جدید بشه در روابط ایران با آژانس؟
با آژانس به احتمال قوی هنوز با دقت کافی نمیشه گفت. هنوز مصوبه مجلس که همکاری با آژانس رو معلق بکنه از طرف شورای امنیت ملی تایید نشده. خب ممکنه این کار رو بکنن، ممکنه هم هزم منطقش، ولی کار در این حال الان برای آژانس چندان امکان کنترلی وجود نداره، تاسیساتی وجود نداره که بخوان کنترلش بکنن. مثلا کاری که آژانس میتونست البته بکنه دریابن که آیا این ذخایر 60% آیا واقعا در درون این محلهایی که مورد تجاوز قرار گرفتن آیا در آنجا ماندن، راحتی میشه تشخیص داد، یا اینی که رژیم آنها را به جای دیگر برده. من فکر میکنم اجالتاً با آژانس قطع رابطه نکنن، منتها باید دید دیگه که چگونه رفتار خواهد کرد. واقعیت اینه که ماموران آژانس و جمهوری اسلامی بیرون نکرد، بلکه شرایط تغییر یافته باعث شد که برن بیرون. احتمالاً آدمایی که جدید آژانس بفرسته اغلب بخششون با تخصصهای دیگر خواهند بود.
بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، از سیاست ابهام هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرد. اما مسعود پزشکیان روز شنبه به دعوت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در یک سفر دو روزه رسمی راهی این کشور شد تا با نخست وزیر و رئیس جمهوری پاکستان دیدار کنه. بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به اسلام آباد بالغ بر دو ماه پس از سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به تهران انجام می شود. سفر پزشکیان به اسلام آباد با همراهی هیئت‌های عالی رتبه اقتصادی و سیاسی بود و به نوشته دنیای اقتصاد تحلیل‌های کارشناسان حاکی از آن است که این سفر سه محور سیاسی، امنیتی و اقتصادی را دنبال می کند. سیاسی به دلیل حمایت پاکستان از ایران هنگام حمله اسرائیل به کشور، امنیتی به دلیل وضعیت مرز مشترک با پاکستان و حضور گروه‌های مختلف درگیر با ایران و همچنین شرایط افغانستان، و اقتصادی به سبب روابط تجاری و بازارچه‌های مرزی. نواز شریف در سفر پنجم خرداد ماهش به تهران از ضرورت افزایش و رشد مبادلات میان ایران و پاکستان به مرز 10 میلیارد دلار گفته بود و مسعود پزشکیان نیز هنگام ترک ایران اهداف سفرش به پاکستان را تعمیق روابط در عرصه‌های تجارت و بازارهای مرزی، جاده‌ای، هوایی و دریایی خواند. او گفت که ظرفیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد و تاکید کرد که ایران می‌تواند از طریق پاکستان به راه ابریشم که اکنون میان پاکستان و چین فعال است ملحق شود. مسعود پزشکیان از هدف رساندن تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار نیز گفت، اما تاکید کرد که در مورد موضوعات امنیتی و مرزی نیز رایزنی خواهد کرد. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در یادداشتی در یک رسانه پاکستانی خاطر نشان کرده که در چشمانداز اصول اساسی سیاست خارجی ایران که به گفته او ایجاد روابطی قوی و سودمند با همسایگانش است، پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد. اما به رغم همه اظهارات دوستانه و امیدبخش طرفین، دست کم در پاکستان 200 میلیونی نگرانی های سیاسی و امنیتی نیز وجود دارد که به تفاوت مذهبی شیعه و سنی باز می گردد. آنچه که همواره پاکستان را دستخوش تنش کرده است، جمعیت شیعیان پاکستان بیش از 20% از کل کشور است که تعداد آنها را بالغ بر 40 میلیون نفر می کند و برخی نگرانی ها ناشی از شیعه مذهب بودن ایران است. نگرانی از امکان نفوذ بیشتر این کشور بر شیعیان پاکستان و درگیری های بیشتر در آن کشور. از امین رضایی نژاد، مدیر گروه شبکه همکاری اندیشکده جریان می شنویم.
پاکستانی ها همیشه یک نگرانی امنیتی از سوی ما داشتن، این رو باید خیلی بدون تعارف بهش بپردازیم، و اونم اینه که احساس میکردن جمهوری اسلامی ایران با توجه به جمعیت شیعی که در پاکستان وجود داره، یعنی بخشی از الیت پاکستان حداقل در رسانه هاشون این رو دائم مطرح میکنن، یک موضوع اصلا مسئله محرمانه نیست و هیچ امر پشت پرده نیست، رصد رسانه های پاکستانی به راحتی میتونید به این موضوع پی ببرید. دائما این مسئله رو مطرح میکردن که با توجه به جمعیت شیعی که در پاکستان وجود داره، جمهوری اسلامی ایران یک نیم نگاهی به تغییر حاکمیت در پاکستان داره. در بخشی از الیت پاکستان که انعکاس شما در رسانه‌ها می‌دیدیم، این موضوع دائما مطرح می‌شده.
سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان در حالی است که این کشور در هفته‌های گذشته در منطقه کشمیر تنش‌ها و حتی درگیری‌های نظامی با هند داشته و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مقام میانجیگر با سفر به اسلام آباد و دهلی نو تلاش کرد تا تنش میان دو کشور را کاهش دهد. پاکستان هم ضمن قدردانی از این تلاش ها در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از ایران جانبداری کرد. در ششمین روز از حملات اسرائیل به ایران، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان پشت درهای بسته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد و بنابر گزارش ها بخش مهمی از این جلسه با درگیری نظامی ایران و اسرائیل مرتبط بود. فدا حسین مالکی رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان نیز در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا درباره اهمیت سفر پزشکیان به پاکستان گفته که پاکستان پیشنهاد ایجاد ناتوی اسلامی را داده است. ناتوی اسلامی با حضور ترکیه، ایران، عربستان و پاکستان، پیشنهادی که به گفته رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان تهران آن را پذیرفته است. فدا حسین ملکی اظهار امیدواری کرده که پزشکیان در این سفر در راستای تحقق ناتوی اسلامی که طرح پاکستان است اقدام کند.
به هر حال خبرها حکایت از امضای چندین سند همکاری میان ایران و پاکستان در جریان این سفر وجود داره و خبرهای تکمیلی از این سفر قطعا خواهد آمد. الهه روانشاد از سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان گفت. اما در حالی که صادرات و واردات رسمی ایران طبق آماری که منتشر شده در 4 ماه نخست امسال کاهش یافته، سایه سنگین بازگشت تحریم ها هم از مسیر مکانیزم ماشه بر سر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. احتمال احیای 6 قطعنامه شورای امنیت، تحریم صنعت نفت، بیمه و حمل و نقل رو دوباره در دستور کار قرار میده و همین موضوع ممکنه سهم اقتصاد غیر رسمی و قاچاق رو بیش از پیش افزایش بده. آیا اقتصاد ایران تا به این فشار دوگانه رو داره؟ مکانیزم ماشه چه تأثیری بر اقتصاد متزلزل ایران خواهد داشت؟ سوالی که از علی دادپی اقتصاددان در آمریکا پرسیدم.
نکته مهم اینه که آیا اراده واقعی برای رفع موانع تجارت خارجی در ایران وجود دارد یا خیر؟ همه ما می‌دونیم که تجارت فقط مبادله کالا نیست، گردش آزاد پول هم در کانال بانک‌های بین‌المللی هم حساب میشه و ایران عضو FATF نیست، ایران هنوز سوئیفت نیست، بانک‌های ایران منزوی هستند. این صحبت‌های مقطعی که بین بانک‌های ایران و روسیه انجام میشه یا بانک‌های ایران و عراق انجام میشه، هیچ کدومشون راهگشا نبوده و نخواهد بود. خود روسیه تحریمه، کشور عراق تعهدات بانکی داره که اصلا به بانک‌ها اجازه نمیده که با بانک‌های ایران به طور رسمی و علنی وارد کار بشن. برای همین ما به طرف انقباض بیشتر اقتصادی داریم پیش میریم. اگر مکانیزم ماشه فعال بشه، اون بخشی از فعالیت‌های نو اقتصادی، تولید محصولات جدید، رشد مثبت، اونا تقریبا دیگه متوقف خواهند شد. فقط بازار داخلی میمونه. در بازار داخلی یک افزایش شدیدی در خرید و فروش کالاهای دست دوم و دست سوم و کالاهای مستعمل صورت خواهد گرفت و از اون طرف یک کاهش شدید از کالاهای جدید خواهد بود و قطعا رشد اقتصادی ما منفی خواهد شد. معنی فعالیت های جدید اقتصادی شاید حجم مبادلات تغییر زیادی نکنه، کم بشه، ولی نه به اندازه ای که رشد اقتصادی نشون میده، ولی اون به خاطر این نیست که ما فعالیت های جدید اقتصادی میکنیم یا محصولات جدید تولید میکنیم، اون به خاطر اینه که ما چیزهایی که تولید شده در سالهای گذشته رو هی داریم خرید و فروش میکنیم و احتمالا خود تورم خیلی بالاتری رو تجربه خواهیم کرد، چون اگر مکانیزم متفعال بشه برای جبران درآمدهای از دست سخت دولت به استقراض از بانک مرکزی رو خواهد آورد و اون باعث افزایش شدید تورم.
فکر میکنید آیا در چنین شرایطی شبکه‌های لوجستیکی و مالی غیررسمی که در حال حاضر دارن تجارت فعلی جمهوری اسلامی رو پشتیبانی میکنن کارآمد خواهد بود؟
کارآمد یه واژه فریبنده است اینجا. اگر منظورتون اینه که فعالیت خودشون ادامه میدن، بله به فعالیت خودشون ادامه میدن، انحصار بازار داخلی ایران رو به دست خواهند گرفت، انحصار تجارت خارجی رو به دست خواهند گرفت و همه اینا از طریق غیررسمی و قاچاق صورت خواهد گرفت. برای برادران قاچاقچی خیلی هم عالی خواهد بود. اونها یه بازار 90 میلیونی در بست در اختیارشون قرار میگیره. کانال هایی رو استفاده میکنن که نه قابل حسابرسیه، نه قابل بازخواسته، نه شفاف. اون شبکه ها به نفعشونه که مثلا سماشی فعال بشه. حکومت جمهوری اسلامی به عنوان طبقه حاکمه، اقلیتی که با تکیه به قوه قهریه به ایران داره حکومت میکنه، از مکانیزم ماشه و سود رسمی خواهد بود، با تکیه به این شبکه‌های غیر رسمی نفوذش رو در لایه‌های زندگی اجتماعی مردم ایران بیشتر میکنه و یک جور فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی رو برای مردم عادی که عضو حاکمیت نیستن غیر ممکن خواهد کرد. برای جمهوری اسلامی اونطور که ما میشناسیم استفاده از شبکه‌های غیر رسمی یک موهبت خواهد بود و اعضای این طبقه حاکمیت از این سود خواهم بود، ولی برای جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت، نمیخوام از واژه ملی استفاده کنم، ولی به عنوان حکومت ایران بسیار مضر خواهد بود و اهدافی که یک حکومت عادی و نرمال دارد رو در اون اهداف شکست خواهد خورد، اون اهداف محقق نخواهد شد. چون تا زمانی که تهدید مکانیزم ماشه وجود دارد تجارت خارجی ایران گسترش پیدا نخواهد کرد.
اشاره کردیم به تجارت خارجی. بنا به آماری که منتشر شده در 4 ماه نخست امسال هم صادرات هم واردات ایران کاهش چشمگیر داشته، اما همین صادرات و واردات از کشورهای مثل عراق، ترکیه، افغانستان و یا امارات بوده. فکر میکنید که آیا با فعال شدن مکانیزم ماشه تجارت منطقه‌ای ایران هم همچنان مورد تهدید قرار خواهد گرفت یا پایدار میمونه؟
آماری که شما میگید آمار رسمی هستن. مثال بگم، الان هم شما هم من میدونیم که در ایران شبکه‌های قاچاق گسترده هستن، ولی چند قاچاق کالا در گمرکات ثبت نمیشه. ما نمیدونیم چه حجمی از واردات و صادرات ایران قاچاقی داره صورت میگیره، شاخصی هم نداریم، یه سری حدس ها داریم. تجارت منطقه ایران تجارت رسمیش به شدت آسیب خواهد دید و آمار نشون خواهد داد که کاهش جدی پیدا کرده، ولی تجارت منطقه غیر رسمی یا تجارت منطقه قاچاق ادامه پیدا خواهد کرد و حجمش بیشتر خواهد شد. نه اونقدر که این کاهش در تجارت رسمی رو جبران کنه، چون به مراتب گرانتر از تجارت رسمی و قانونی انجام خواهد شد، چه حجم تجاری کمتر خواهد بود، ولی تجارت منطقه ایران ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که شبکه‌های غیررسمی انتقال پول و قاچاق کالا ازش در ایران سود میبرن اندازه بازار ایرانه. شما 90 میلیون جمعیت دارید، یک جمعیت اکثریت شهرنشین که نیازمند و متقاضی یک طیف گسترده از کالاها و خدماته، همه کالاهای مصرفی، و این یه بازاری نیست که کسی ازش تحت نظر کنه، کسی که دنبال سود باشه. کار کردن باش دشوارتر خواهد بود، کار کردن باش گرانتر خواهد بود، ولی شرکای منطقه ایران به شکل غیر رسمی و قاچاق ادامه خواهند داد، به این شکل خواهد بود. در شرایط مثلث و معاشه، شرکای منطقه ایران از تجارت با ایران بیشتر سود خواهند برد تا مردم ایران، و اگر مازادی در این تعلقه تجاری تولید بشه، این کشورهای همسایه ایران هستند که اون مازاد رو جذب خواهند کرد، نه مردم ایران. مردم ایران یک بهای تمام شده بسیار بالاتری رو پرداخت خواهند کرد به فقیرتر شدنشون و کاهش شدیدتر منابعشون منجر.
آقای دادپی، فکر میکنید که وجود تهدیدی به نام مکانیسم معاشه میتونه سبب بشه که جمهوری اسلامی پایبند باشه به پیمانها و قراردادهای بین‌المللی که داشته و آنها رو اجرایی کنه؟
اگه حکومت ایرانی حکومت عقلانی بود، بله. هیچ حکومت عقلانی و متعهد به رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی نمیخواد با وجود چنین تهدیدی اقتصادش ادامه پیدا کنه. این تهدید رو برطرف میکنه، مذاکره میکنه، پیمانهای لازم رو میپذیره. ولی طبقه حاکمی ایران، اعضای این طبقه، خانواده هاشون از طریق شبکه های غیررسمی و قاچاق از وضعیت فعلی سود فردی به مراتب بیشتری میبرند تا در وضعیت قانونی. برای همین من خیلی بدبینم. من فکر میکنم حتی گروههایی در ایران هستند که فعال شدن مکانیزم معاشه رو به عنوان وضعیت تعادل جدید که باعث سود بیشتر براشون میشه و کنترل بیشتری بر ارکان اقتصاد جامعه براشون به مقام میاره رو دوست دارن و بعدشون نمیاد ببینن مکانیزم معاشه فعال میشه.
علی دادپی، اقتصاددان، از احتمال فعال شدن مکانیزم معاشه و تأثیر اون بر اقتصاد متزلزل ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفته اسرائیل به طور گسترده در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده. گلناز اسفنیاری گزارش میده.
رونن برگمن، گزارشگر و محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، میگوید ایرانی‌ها احتمالاً فکر می‌کنند که در هر گوشه و زیر هر تختی یک مأمور موساد حضور دارد، اما این اغرارآمیز است. با این حال اسرائیل به طور گسترده‌ای در دستگاه امنیتی ایران نفوذ کرده است. او همچنین میگوید اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده کرد. آقای برگمن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل در پاسخ به این سوال که نفوذ اسرائیل در ایران چطور ممکن شده است، به سرکوب عمومی و همزمان بحران اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت این وضعیت مثل یک ظرف آزمایشگاهی برای جذب نیرو توسط موساد است. این محقق حوزه اطلاعات و جاسوسی اسرائیل که برای نیویورک تایمز نیز مقاله می نویسد، با اشاره به اینکه از نظر موساد اگر کسی فقط به خاطر پول این نوع ماموریت‌ها را بپذیرد، این خطر وجود دارد که حتی به کارفرمای خود خیانت کند، افسود به همین دلیل موساد همیشه بین جاسوسان اسرائیلی و عوامل محلی تفاوت قائل شده است. به گفته برگمن، از زمان معرفی گذرنامه‌های بیومتریک در چند سال گذشته، ایجاد و حفظ داستان‌های پوششی برای جاسوسان اسرائیلی بسیار دشوارتر شده و به همین دلیل موساد اکنون بیشتر از گذشته به نیروهای محلی وابسته است. نیروی محلی در تعریف رونن برگمن کسانی هستند که بر اساس محل زندگی یا کارشان جذب می شوند، به زندگی معمولیشان ادامه می دهند و فقط اطلاعاتی را به سرویس اطلاعاتی اسرائیل منتقل می کنند. این گزارشگر حوزه اطلاعات اسرائیل در بخش دیگری از گفتگو با شپیگل به سابقه استفاده موساد در سالهای گذشته از پهپادهای کوچک مجهز به مواد منفجره گفت و افزود که در آغاز جنگ 12 روزه علاوه بر این پهپادها از خودروهای کنترل از راه دور نیز استفاده شد. نفوذ موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران موضوعی است که پس از جنگ 12 روزه در رسانه‌های ایران به طور گسترده مطرح و مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای امنیتی نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت صدها شهروند به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل منتشر کردند. با این حال هیچ گزارش تکمیلی از این بازداشت‌ها تا کنون منتشر نشده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بار دیگه داستان نفوذ در ایران رو به صورت جدیتر مطرح کرد، موضوعی که دستاویز جدید، حالا شاید واقعا اسمش رو جدید هم نشه گذاشت، موضوع دیگه ای شد که دستاویز دیگه ای شد که جمهوری اسلامی بار دیگه به همون بهانه و به بهانه نفوذ و جاسوسی افراد بیشتری رو بگیره و در دادگاه‌هایی که واقعا صلاحیت ندارن، در دادگاه‌های کوتاه مدت اونها رو به اعدام محکوم کنه و حتی چند تا حکم رو هم در همین چند روزه گذشته به همین بهانه اجرا کرده. خب با اعلام ساعت 14:30 به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه رادیو فردا هستید. بار دیگر باز می‌گردیم به مرداد میردامادی با گزیده‌ای از خبرها.
انجمن تجارت الکترونیک در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد در بین 100 کشور جهان با اقتصادی بزرگتر، ایران بدترین کیفیت اینترنت را دارد. بر اساس این گزارش تنها کشورهای سودان، ترکمنستان و کوبا در این فهرست نسبت به ایران کیفیت بدتری در اینترنت را تجربه می کنند. همچنین در جدیدترین نتایج نظرسنجی مشترک انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی ایسپا مشخص شده که بیش از 93% از جوانان زیر 30 سال ایرانی از فیلتر شکن استفاده می کنند. علاوه بر این، اینستاگرام انتخاب اول 63% از کاربران اینترنت در ایران است. جمهوری اسلامی با آغاز جنگ 12 روزه در روز 23 خرداد دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود و در روز 5 آن را کاملا قطع کرد. به رغم اعلام دولت مبنی بر کنار رفتن محدودیت ها، به گفته کارشناسان و شهادت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، کیفیت و سرعت اینترنت در ایران به وضعیت پیش از حملات اسرائیل باز نگشته است. در پی درخواست کاظم صدیقی، امام جمعه تهران برای معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب آنچه تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی خوانده، علی خامنه‌ای با درخواست کنارگیری او موافقت کرد. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران نیز بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری در منطقه ازگل به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد. شرکت مدیریت منابع آب در جدیدترین گزارش خود میگوید که 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی کشور کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد روز یکشنبه با جهشی 1400 تومانی به 92600 تومان رسید. قیمت دلار که در روزهای پایانی تیر ماه در کانال 86 هزار تومان معامله میشد، از ابتدای مرداد روندی صعودی در پیش گرفته است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در میانه تشدید بحران کم آبی و خاموشی‌های گسترده، نمایندگان مجلس به ضعف مدیریت منابع آب و برق اعتراض کرده و با جمع‌آوری 100 امضا برای استیضاح وزیر نیرو همراه شدند. بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
تا اینجا 100 امضا برای درخواست استیضاح عباس علی آبادی وزیر نیرو از سوی نمایندگان جمع شده. دلیل؟ کمبود آب و برق، خاموشی‌های مکرر، نارضایتی‌های شدید مردم از بی‌آبی و مختل شدن زندگیشان به دلیل بی‌برقی. همچنین ضرر و زیان‌های اقتصادی کسب و کارها و صنایع.
اینم وضعیت کار ما توی بی‌برقی. قدرت منطقه، گرم هوا. آقای موشک، گرم هوا، تهران.
صد گرد مشکل ایجاد شده، گلالود شده، همه اینا رو میدونم. اصلا حرفی نیست، اصلا مشکلی نیست. یک سال اینا از صد گرد نمیگیرن.
نمایندگان با جمع کردن این 100 امضا و درخواست استیضاح وزیر نیرو معتقدند عباس علی‌آبادی عملکرد ضعیفی داشته و توانایی لازم برای حل مشکلات در این حوزه را ندارد. همچنین برخی نمایندگان هم میگویند در شرایط کمبود برق عده‌ای با مجوز یا بدون مجوز اقدام به استخراج بیت کوین میکنند که این امر به مشکلات موجود دامن میزند. نمایندگان همچنین برنامه‌های علی‌آبادی به ویژه 14 مگا پروژه و طرح‌های برق خورشیدی او را شعاری می‌دانند و معتقدند طرح‌ها عملیاتی نشده است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان ایران در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد، بحرانی که ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت مزمن است. اسکندر مومنی وزیر کشور وضعیت آب را در ایران بحرانی تر از همیشه عنوان کرده
که بیش از این دیگه تهران ظرفیت نداره، واقعا هم ظرفیت نداره. حتی اگر ما مشکل برق و گاز هم حل بکنیم باز مشکل آب لاینحل خواهد بود.
محمد علی بنی هاشمی کارشناس صنعت آب نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید آب متولی ندارد.
بعدش اینه که کلا آب مملکت رهاست، یعنی متولی نداره. ممکنه شما بفرمایید مگه وزارت نیرو وجود نداره؟ یعنی خب آره وزارت نیرو وجود داره، ولی شما الان برید بهش بگی که خب مثلا صرف جویی در کشاورزی لازمه، میگه این که کار من نیست که وزارت کشاورزی وجود داره. وزارت کشاورزی میری مراجعه میکنی میگه که به ما گفتن به مردم نون بدید و گوشت بدید و مرغ بدید و چی بدید، ما چه کار داریم به این که مثلا صرف جویی در آب اتفاق میفته؟ برید سراغ صنعت دوباره جور دیگه. واقعیت اینه که نهادی وجود نداره که بتونه مدیریت، یعنی خودش رو به عنوان متولی قبول داشته باشه و بقیه هم رو متولی قبول داشته باشن و وقتی یه اتفاقی میفته واقعا هم بتونه پاسخگو باشه. همین الان شما خودمونی بگم یقه کی رو بخواید بگیرید توی مشکلی که پیش آمده؟
مسعود پزشکیان نیز حل این مشکل را از گردن خود باز کرده و دلیل آن را دولت و مدیران قبلی میداند.
بله شمون هم برای آب از اونجا من نبردم. این میگه این عدالت این کاری من نکردم، اونی که کرده یخشه بگیم.
ضعف برنامه ریزی و اجرای پروژه های آبی، تخصیص غیر کارآمد آب به بخش های مختلف به ویژه کشاورزی سنتی و عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها به تشدید بحران آب در ایران دامن زده. مسعود پزشکیان در مورد بی آبی گفته است اگر تصمیم های فوری گرفته نشود در آینده با وضعیتی روبرو خواهیم شد که قابل حل نخواهد بود.
الان ما در تهران اگر نتونیم مدیریت بکنیم و مردم با ما همکاری نکنن و مصرف رو کنترل نکنیم، در شهریور و مهر دیگه خوش سطح ما آب نی. حالا میخوام خوشمون بیاد، میخوام بدمون بیاد.
حرف بی رفت وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که شهر رو بزرگ کردیم، حالا آب نداریم. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین، ما مصوب کردیم، کد منابع آبی مملکت رو داریم نابود می‌کنیم.
بحران آب در ایران تنها به خشکسالی طبیعی و مصرف بالا محدود نمی‌شود. فساد و رانت در پروژه‌های مرتبط با آب نیز مانع از اجرای صحیح طرح‌ها و تخصیص عادلانه منابع شده و ناکارآمدی مدیریت را در این بخش حیاتی دوچندان کرده. سپاه در سالهای گذشته پروژه‌های بزرگ سدسازی را در دست گرفت، اما بسیاری از این طرح‌ها با هزینه‌های هنگفت و بدون بازدهی مناسب اجرا شدند. میلیاردها تومان از بیت‌المال خرج شد، ولی در نهایت بسیاری از این سدها یا ناکارآمد ماندند یا آسیب‌های محیط زیستی و اجتماعی به بار آوردند. پول ملت هدر رفت، اما مشکل کم آبی حل نشد و دستاوردی جز تخریب طبیعت و نارضایتی مردم همچنین خشکی برخی منابع آبی چیزی نماند. هاشم اورئی رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران در گفتگو با رکنا گفته است
از نظر سیاست گذاری ما شاهدیم که توی این کشور هزینه کردن برای کاهش این هدر رفت از نظر مسئولین توجیه اقتصادی نداره، که ما کاری نکردن، ولی به جاش شیرین کردن آب و انتقال آب از دریا به نواحی شرقی کشور با هزینه مثلا هر متر مکعب حدود $5 حداقل توجیه داره. یعنی ما پول رو در جلوگیری از هدر رفت آب خرج نمی کنیم، اما پول رو خرج می کنیم پولهای کلان. چرا؟ چون اینجا فساد.
کارشناسان میگویند برای عبور از بحران آب باید به طور همزمان در چند حوزه اقدام کرد. در بخش خانگی با کنترل هوشمند و فرهنگسازی صرفه‌جویی، در کشاورزی با تغییر الگوی کشت و آبیاری نوین، در مدیریت کلان با سازه‌های آبخیزداری. که اجرای همه اینها نیازمند زمان و سرمایه گذاری قابل توجه دولت است و مهمترین آن اراده قوی سیاسی و مبارزه جدی با فساد می‌خواهد. بحران آب به حالت اضطراری در آمده و از شهروندان خواسته شده در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. در این میان اما مدافعان وزیر نیرو می‌گویند اکنون زمان مناسبی برای استیضاح نیست، زیرا کشور پس از جنگ 12 روزه در وضعیت بحرانی است و استیضاح کمکی به رفع کمبود آب و برق نمی کند.
نسرین افشار از صد امضا برای استیضاح وزیر نیرو گفت، در حالی که برخی از استیضاح وزیر نیرو حمایت می کنند و وعده عملی نشده را دلیل ناکارآمدی اون می دونند، اما عده دیگه معتقدند تغییر وزیر در اوج بحران راه حل مشکلات نیست. در این میان اما مردم موندن با ساعت‌های خاموشی و بی‌آبی که هر روز هم شدت می‌گیره. بحث بی‌آبی بحث بسیار گسترده‌ای که در یعنی هر قسمتش می‌تونه داستان خودش رو داشته باشه. تهران به عنوان یک ابرشهر با جمعیت میلیونی سال‌هاست که از کمبود سرویس‌های بهداشتی عمومی رنج می‌برد. حالا بحران آب باعث قطع آب در این سرویس‌ها در پارک‌های عمومی هم شده. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با انتقاد از این موضوع گفته نهاد تصمیم گیر در این زمینه مشخص نیست. تعطیلی بخش از سرویس‌های بهداشتی عمومی اقدامیه که پیامدهای منفی اون رو همین حالا همیشه در سطح شهر دید. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
تعطیلی برخی سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح شهر تهران به دلیل بحران آب در پایتخت. شهروندان تهرانی این روزها در مراجعه به سرویس‌های بهداشتی عمومی در این شهر با این نوشته مواجه می‌شوند که با توجه به کاهش منابع آب و لزوم صرفه‌جویی در مصرف به منظور جلوگیری از قطع شدن آب شرب منازل مسکونی، امکان استفاده از سرویس‌های بهداشتی تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نمی‌باشد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اداره آب و فاضلاب تهران اقدام به تعطیلی بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی کرده است، اقدامی که پیامدهای منفی آن از هم‌اکنون در سطح شهر قابل مشاهده است. وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که محرومیت از سرویس‌های بهداشتی افراد بی‌خانمان، کارگران، کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را به سمت رفتارهای غیر بهداشتی در فضاهای عمومی سوق می‌دهد، وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های عفونی، پوستی و قارچی در مناطق پرتردد شود. قطعی آب در تهران داستان تازه‌ای نیست. هر سال با گرم شدن هوا موزل قطعی آب به صورت موقت گریبان شهروندان را می‌گیرد. امسال هم شرایط وخیم‌تر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اسفند گذشته هشدار داده بود که این استان با خشکسالی مواجه است که در 57 سال اخیر سابقه نداشته است. رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر چند بار تاکید کرده که وضعیت فعلی نتیجه سوء مدیریت آبی در سال‌های گذشته است. مسئولان شرکت آب و فاضلاب و دیگر مقام‌های مربوطه اما خواستار کاهش مصرف شهروندان هستند. این در حالی است که 85 تا 90% مصرف آب ایران مربوط به بخش کشاورزی است. همزمان با تاکید بر کنترل مصرف آب، پیشنهادهایی مانند تعطیلی چهارشنبه‌ها، شنبه‌ها یا تغییر در تعطیلات هفتگی به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و همچنین برق، به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جلسه هیئت دولت به تصویب نرسیده است. تعطیلی سرویس‌های بهداشتی عمومی به دلیل بحران آب در کلان شهری چون تهران اما بحران دیگری را رقم زده است. بحران بهداشتی آن هم در شهری که با کمبود سرویس بهداشتی دست به گریبان است.
پرشازی از بحث بحران بهداشت عمومی در ایران و به خصوص در تهران گفت، اما یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان میگذره. دولتی که با وعده‌های بزرگی چون رفع فیلترینگ، توقف گشت ارشاد، بهبود روابط خارجی و مبارزه با فساد اقتصادی روی کار اومد، اما در این یک سال ایران شاهد بحران‌هایی چون جنگ 12 روزه با اسرائیل، ترور اسماعیل هنیه در تهران، افزایش نرخ دلار حتی به بالای 100 هزار تومان و عدم بازگشایی در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بوده. آیا این دولت پزشکیان تونسته به شعارهای انتخاباتیش جامعه عمل بپوشونه یا دولت هم همچون دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی در گرداب محدودیت‌های ساختاری گرفتاری شده؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حمید آصفی فعال سیاسی در تهران رو جدا شده.
به اعتقاد من آقای پزشکیان نتونست که بعدهاش عمل ایشون دو سه تا شعار استراتژیک داده بودن. یک این که من افکتیف رو میپذیرم، ایران رو از انزوا خارج میکنم و گشت ارشاد رو هم بلند میکنم. خب از اینا کدومشون محقق شده؟
شاید مثلا دیگه که در همین حد که بحث گشت ارشاد چون میتونست چندین جنبش اعتراضی در پهنه گسترده‌ای رو به وجود بیاره، حتی اگر آقای پزشکیان هم نبود یک نیروی دیگه هم بود، باز به خاطر این مصلحت امنیتی اینو به حالت تعلیق قرار میدادن لایه عفاف و حجاب. بنابراین در حوزه‌های دیگه‌ای که ما نگاه میکنیم دستاوردی نداشته و ایشون یک دولتی رو تشکیل داده که شاید اگر خود آقای جلیلی رئیس جمهور میشد اینقدر که استقلاب ایشون به جناح آقای جلیلی امتیاز داده و این همه نیرو که در وزارتها و در معاونتهای وزارتخانه گماشته شد، خود آقای جلیلی به اندازه ایشون این کار رو نمیکرد.
آقای آصفی، آیا میشه پس به این ترتیب گفت که عدم موفقیت دولت پزشکیان به خاطر این فرضیه است که گفته میشه رؤسای جمهور در نظام جمهوری اسلامی معمولا کارگزار رهبر نظام هستند و اختیاری ندارند؟ چقدر عملکرد یک ساله دولت آقای پزشکیان با این گزاره همخوانی داره؟
از همون ابتدا، خصوصا اولی تجربه جریان اصلاح‌طلبی در دوره آقای خاتمی بود، در دوره دوم که دیگه مشخص شد که ایشون واقعا کاری نمیتونه بکنه. حالا با توجه به اینکه نیروهایی که آزاد شده بود از درون جامعه مدنی و فشارهایی که تو جامعه مدنی بود، آقای خاتمی میشه گفت تا حدود این گفتمان خودش رو حفظ کرده بود، حداقل در سطح گفتار درمانی، ولی بعد عملا نتونست کاری بکنه و محاصره شد مجلس هفتم و محاصره شد آمدن احمدی نژاد و اینکه اون لواید و گلوش رفتن. اما در ادوار بعدی کاملا دیگه این آگاهی سیاسی در جامعه نهادینه شد. البته برای الیتای سیاسی کاملا مشخص بود که هسته سخت قدرته که سیاست سازی میکنه، مدیریت میکنه و دولتها رو اجازه نمیده از اون چارچوبی که خودش معین کرده خارج بشه. نشان داده شد که این دولتها اسیر دست سیاست گذاری مقامات بالا هستن، هسته سخت قدرت هستن و گاهن پیش میاد دولت آقای رئیسی که به یک نوعی فقط اجرای منویات بوده و هیچ گونه افتخارش هم میکرد. ما افتخار میکنیم که این دولت یک سانتیمتر هم با مقام رهبری اختلاف نداره. یه شعبه از دفتر بیت رهبری بود.
آقای آصفی، به هر حال رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی نفر دوم کشور هست، مسئول قوه مجریه است با ده ها نهاد و سازمان و وزارتخونه، با میلیاردها دلار بودجه اداره میشه. پس چرا رؤسای جمهور معمولا در نظام جمهوری اسلامی در ادامه اینطور دچار انفعال میشند؟
جایگاه ریاست جمهوری واقعا این که میگن مقام دوم کشور دروغه، یعنی دروغ به مفهوم این که واقعا واقعیت نداره، در روی کاغذ بده، یا این که اصطلاح نهایتاً میگن که ایشون حافظ قانون اساسیه. در دوره خود آقای خاتمی بود، من یادمه میگفتن که این سخنگوی شورای نگهبان و خود آقای جنتی میگفتن رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در درون قوه مجریه، نه در درون قوه قضاییه که بحث حقوق شهرونده اونجا بهش گرفتن، نه در موضع وسط سیاست های کلانه که اون دست مقامات بالاتره. خب واقعیت اینه که خود این ساختار سیاسی و این ساختار حقوقی سیاسی که در قانون اساسی چیده شده به گونه ای که دست روحانیت سیاسی و دست هسته سخت و قدرت و دست رهبری در تمشیت مسائل بزرگ کشور و اصلی کشور بازه و یک دولت های کتک خورن بیشتر که در جایی که پروژه ها به گل میشینه، شکست ها میاد، بعد میگن که ما گفتیم گوش ندادن، مقام رهبری رهنمودها رو داد دولت ندادن و همه کازکوزها رو با سر این دولت ها بشونن. دولتی که عملا مسئولیتی به لحاظ پهنای قوانین اساسی مسئولیت داره ولی اختیار نداره و نهادهای بالادستی و هسته سخت قدرت قدرت بی همتایی داره اما پاسخگو نیست.
آقای آصفی، در طول این یک سالی که از عمر دولت مسعود پزشکیان گذشت، این دولت با بحران‌های سیاسی و نظامی خیلی زیادی روبرو شد، از جمله ترور اسماعیل هنیه در تهران، جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. در این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم، همچنان ترس از جنگ دیگه سایش بر روی خوشبینی‌ها و وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان سایه افکنده. آیا میشه انتظار داشت که این دولت با توجه به شرایط فعلی داخلی و بین المللی در ادامه نوعی بن‌بست شکنی کنه و متفاوت از دولت‌های پیشین عمل کنه؟
در این که بخواد بن‌بست شکنی بکنه، یک حرکت ویژه بخواد از خودش نشون بده، اعتراضی رو بکنه که مجبور بکنه نیروی فرادستی عقب بره، در جنب این دولت من نمی‌بینم به هیچ وجه ملل بشه. این دولت بار خودش اومده برای آشتی، اومده برای وفاق. وفاق ملی میگه، ولی وفاق جناحیه بیشتر. اینقدر اسکلم که نیروهایی که از طرف اون بر به کار گرفته خیلی کمتر از اینه که حتی همین اصلاح طلبان محافظه‌کاری که به هر حال بهش یک رأی دادن از اونها اینقدر به کار نگرفته. برابر این دولت همون کار خودشو میکنه، هر شرایطی هم بخواد پیش بیاد، تا زمانی که در رأس کاره و اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفته، دولت وظایف روزمره خودش رو انجام میده. دولت بن‌بست شکنی نیست، دولت استراتژیکی نیست، طرح ویژه نداره، نمیتونه داشته باشه، و اگرم بخواد طرح ویژه بده باید حتما مقامات بالایی باش هماهنگ باشن، و زمانی اونها هماهنگ میشن که این طرح‌های ویژه در راستای پذیرش اونها باشه، نه در راستای فسق. یه چیز متفاوت بخواد باشه که با گفتمان بالادستی و با منافع بالادستی‌ها بخواد در تعارض قرار بگیره.
ارزاوید حمید آصفی رو شنیدید، فعال سیاسی در تهران، از کارنامه یک ساله مسعود پزشکیان. در هفته‌های اخیر درباره افزایش شاخص‌های تابش پرتو فرابنفش در شهرهای مختلف ایران هشدارهای متعددی صادر شده. این اشعه چیه و چرا در ایران تابش اون در تابستان افزایش پیدا می‌کنه؟ رازی هادیان، پزشک خانواده و بیماری‌های عمومی ساکن کالیفرنیا، در گفتگو با مهدی طاق‌پاس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
ببینین، اشعه فرابنفش یا یووی یکی از انواع تابش‌های خورشیدیه که به صورت نامرئی در واقع هستش و انرژی بیشتری نسبت به نور مرئی داره، و خب در جاهایی که ارتفاعی بیشتری داشته باشه و آلودگی بیشتر هوا وجود داشته باشه، این اشعه متاسفانه اثر بیشتری روی محیط و خب انسان‌ها داره، و متاسفانه در شهرهای بزرگ متروپولیتن سیتی ها مثل تهران خب این فاکتورهایی که گفتیم بیشتر دیده میشه. و یکی دیگه از دلایل در واقع اینکه اشعه یووی میتونه اثر بیشتری داشته باشه، آب و هوای خشک و آفتابی هم هست، و خب در فصول سال که هوای آفتابی بیشتر هستش مثل تابستون هم اثر این اشعه باز بیشتر هستش.
و چه ساعت‌هایی از روز شدت یووی خطرناک‌تره و ضرر بیشتری برای انسان داره؟
بیشتر بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر شاخص یووی میتونه به بالاترین سطح خودش برسه، و خب در روزهای آفتابی طبیعتاً بیشتر هستش. ولی یک در واقع تصور اشتباهی هم هستش که افراد فکر میکنن روزهای ابری اشعه یووی وجود نداره و استفاده از مثلا کرم ضد آفتاب نیازی نیست، که این خب یک باور غلط هستش و باید حتی در روزهای ابری هم استفاده بشه. ولی بیشترین ساعتش که سوال شما بود بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بیشترین تابش اشعه یووی رو داریم.
و تاثیرات اشعه فرابنفش یا همون یووی روی پوست و روی چشم بیشتر به چشم میاد و تأثیر گذار هستش؟ در این رابطه برامون میگید. میتونیم با پوست شروع بکنیم بعد بریم سراغ چشم؟
بله، خب همونجوری که شما گفتین اشعه فرابنفش بیشتر اثرش روی پوست و چشم هستش. روی پوست خب تقریبا میتونم بگم که پیری زودرس یکی از شایع‌ترین عوارضی هستش که اشعه فرابنفش روی پوست میذاره، و همینطور که احتمالاً مستثار هستین، آدمایی که توی معرض آفتاب بیشتری هستن پوستای ضخیم‌تر و پر از شروطه بیشتری دارن. یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته افزایش خطر سرطان پوست هستش، به خصوص برای پوستایی که روشن‌تر هستن. خب این خطر بالاتر هست و بیشترین خطر هم در واقع بیشتری میزان سرطان ملانوما رو هم ایجاد میکنه. یکی دیگه از اتفاقاتی که باز برای پوست ممکنه بیفته با اشعه ما برای بنفش، سوختگی پوست هستش یا همون آفتاب سوختگی هست، که خب اینا با در واقع شاخص‌های متفاوت یووی که تابش داشته باشه این اتفاقات میتونه بر اساس اون بیفته. و روی چشم هم که خب اتفاقی که میفته خشکی قرنیه که منجر به التهاب قرنیه یا فوتوکراتایسیس میشه، باعث افزایش خطر آب مروارید میشه و حتی میتونه در دراز مدت به شبکیه هم آسیب بزنه.
و روی پوست آیا اشعه باید به صورت مستقیم بتابه و با اون برخورد داشته باشه، یا اینکه اگر که به صورت غیر مستقیم هم بتابه، یعنی مثلا یک لباس آستین بلند تنشون باشه یا پوشیده باشه، پوست هم هنوز خطر احتمال بیماری و تاثیرات سوءش وجود داره.
درسته، خیلی سوال خوبی پرسیدین. طبیعتا تاثیر مستقیم تابش اشعه روی پوست بیشتر از وقتی هستش که ما با لباسای آستین بلند نازک یا با مثلا کلاهای لبه‌دار برای ایجاد مثلا سایه و یا حتی مصرف کرم های ضد آفتاب بتونیم تابش مستقیم رو در واقع به کمترین حد خودش برسونیم.
و این به کرم های ضد آفتاب هم چند بار شما اشاره کردین، چقدر میتونه محافظت بکنه و اینکه آیا همه نوع کرم های ضد آفتاب مفید هست برای پوست و جلوگیری از تاثیرات سوء یووی یا اینکه باید کرم های مخصوصی استفاده بشه؟
ببینید، کرم های ضد آفتاب تاثیر خیلی زیادی دارن، ولی به شرط اینکه خب نوع درستش استفاده بشه. معمولا کرم های ضد آفتابی که SPF زیر 30 دارن اصلا توصیه نمیشن. کرم ضد آفتاب با SPF 30 باید هر 2 ساعت یه بار تمدید بشه و در ساعت هایی از روز مثل 10 صبح تا 4 بعد از ظهر که قبلا اشاره کردیم اگر که قرار هست در معرض آفتاب باشیم، حتی بعد از کرم های ضد آفتاب با SPF بالای 50 استفاده بشه.
و اگر بخوام بریم سراغ چشم، صحبت میشه از عینک های آفتابی که برای یووی مفید هستن، آیا همه نوع عینک آفتابی میتونه جلوگیری بکنه از تاثیرات سوء یووی یا اینکه اون هم باید رفت سراغ عینک های مخصوص؟
عینک های آفتابی که یووی 400 به بالا داشته باشن برای پروتکشن یووی 400 به بالا، اونها بهتر از عینک های آفتابی معمولی یا بدون محافظ یووی هستن طبیعتا. اینم در جواب این سوال باید عرض کنم.
یه نکته ای هم که میشه راجع به صحبت کرد، تاثیراتش برای کودکان و سالمندان هست. آیا تاثیرات یووی بر این دو قشر سنی بیشتر از حالا افراد جوانتر و یا میانسال هست؟
خب همونطوری که اشاره کردم، با توجه به اینکه تابش آفتاب باعث در واقع از دست رفتن آب به بدن و خشکی پوست و در کل خشکی بدن میشه و همینطور اشعه یووی در به صورت عمومی میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی هم بشه، این دو گروهی که شما بهش اشاره کردین خب دارای سیستم ایمنی ضعیف‌تری هستن و خب طبیعتاً بله در معرض مشکلات بیشتری قرار میگیرن در صورت مواجهه با اشعه یووی. بنابراین جواب بله هستش، اینها در گروه های پرخطرتری هستن برای اینکه در معرض اشعه یووی قرار بگیرن.
رازی هادیان، پزشک خانواده و بیماری های عمومی، ساکن آمریکا، از افزایش شاخص های تابش پرتو فناورخش در تهران و ایران و خطرات اون گفت. اما واشنگتن پست در گزارشی به بررسی روشی ساده و مؤثر برای تقویت بدن، بهبود خلق و خو و کاهش فشار خون پرداخته، روشی به نام پیاده روی ژاپنی که حدود 20 سال پیش در ژاپن بررسی شده و حالا دوباره با فراگیر شدن در تیک تاک مورد توجه قرار گرفته. ملینا خورشیدی گزارش میده.
پیاده روی از ساده ترین روش ها برای مقابله با استرس، افسردگی و رسیدن به تناسب اندام است. اما نوع خاصی از آن به نام پیاده روی ژاپنی یا تمرین پیاده روی تناوبی اخیراً در تیک تاک وایرال شده و توجه تازه جلب کرده است. البته این روش نزدیک به 20 سال پیش توسط تیمی از محققان ژاپنی بررسی شد. یافته ها نشان دادند که افراد میانسال و سالمندی که 3 دقیقه با سرعت بالا و 3 دقیقه با سرعت کمتر به مدت 30 دقیقه در روز و حداقل 4 روز در هفته پیاده روی کردند، در مقایسه با افرادی که با شدت متوسط و یک نواخت راه می رفتند، فشار خون پایین تر، عضلات ران قوی تر و ظرفیت هوازی بهتری داشتند. شیزو ماسوکی، یکی از پژوهشگران، گفت این نتایج بعد از 5 ماه کاملا محسوس بود، در حالی که گروه دوم چنین پیشرفتی نداشتند. مطالعات جدیدتر از جمله پژوهش‌هایی در سال‌های 2023 و 24 روی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و سالمندان نیز نشان دادند که این نوع پیاده‌روی باعث بهبود چربی خون، انعطاف‌پذیری و استقامت قلبی تنفسی می‌شود. این شدت‌های متناوب ضربان قلب را بالا برده و فشار مفیدی بر قلب وارد می‌کنند که در دراز مدت باعث بهبود عملکرد قلب و کاهش فشار خون در حالت استراحت می‌شود. باربارا واکر، روانشناس سلامت، نیز میگوید پیاده روی آگاهانه در فضای سبز خود به تنهایی فشار خون را کاهش می‌دهد و خواب، تمرکز و خلق را بهبود می‌بخشد. اما اگر با ساختار هدفمند پیاده روی تناوبی ترکیب شود، تأثیر روانی بیشتری دارد. مزیت مهم این روش عملی بودن آن است. پژوهشگران تلاش کردند گروهی از شرکت کنندگان را وادار به پیاده روی مداوم با شدت بالا کنند، اما هیچ کس برنامه را کامل نکرد. همه آن را بسیار دشوار و خسته کننده دانستند، در حالی که بین 60-90% افراد توانستند برنامه پیاده روی تناوبی را به راحتی انجام دهند. بسیاری از افراد ممکن است هدفهایی مانند 10,000 قدم در روز را وقتگیر و دلسرد کننده بدانند، اما پیاده روی تناوبی با زمان کمتر همان مزایا را فراهم می کند یا حتی بهتر. برای شروع متخصصان توصیه می کنند آهسته و با احتیاط عمل کنید. دکتر میرعلی می گوید حتی 2 نوبت 15 دقیقه در روز هم مؤثر است. هدف نهایی می تواند رسیدن به 150 دقیقه فعالیت هوازی در هفته باشد، ترجیحاً با افزودن 2 روز تمرین قدرتی. با ادامه این تمرین زمان بازیابی ضربان و تنفس کاهش می یابد. تمرکز روی این است که چه مدت می توانید در شدت بالا بمانید و چقدر طول می کشد تا دوباره آماده شروع شوید. دکتر علی میگوید هر نوع پیاده روی مفید است، اما پیاده روی تناوبی ترکیبی از فعالیت جسمی، حضور در طبیعت، نور خورشید و تحریک حسی بیرونی است که آن را به بهترین شکل ورزش برای انسان‌ها تبدیل می‌کند.
گزارش مرینا خورشیدیان رو شنیدید از موضوع جدیدی که اعلام می‌کنه 30 دقیقه پیاده روی ژاپنی در روز ممکنه به تناسب اندام شما کمک کنه. با این گزارش به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما هستید و خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منو